نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم، در هر شهری که هستید و صدای ما رو در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فرداست که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما هم همراه با بقیه همکارانم تا در این برنامه زنده آخرین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید. با خبرهای تازه شروع میکنیم، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمه، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. روز دوشنبه در یک رشته انفجارها در مناطق عمدتاً شیعه نشین عراق دست کم 36 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، خودروهای بمب‌گذاری شده در شهرهای اماره، دیوانیه، کربلا و منطقه شیعه نشین شهر محمودیه منفجر شدند. به گزارش رسانه‌های سوریه، وائل الحلقی نخست وزیر این کشور از انفجار بمب جان سالم به در بود. انفجار روز دوشنبه در محله مزه در غرب دمشق رخ داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از محافظان وائل الحلقی در انفجار کشته و راننده او به شدت زخمی شد و چند خودرو از جمله یک اتوبوس منهدم شدند. وائل الحلقی سال گذشته پس از آنکه ریاض حجاب نخست وزیر وقت سوریه به اردن گریخت، به سمت نخست وزیری این کشور منصوب شد. رهبران روسیه و ژاپن در دیدار روز دوشنبه خود در مسکو علاوه بر روابط دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین و شینزو آبه رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ژاپن در بیانیه گفتند که مشکل هسته‌ای ایران باید منحصرا از طریق مسالمت‌آمیز حل شود و خواستار تلاش جدی ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای‌اش و اجرای تعهداتش مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که 3 ایرانی آلمانی و 1 آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرده است. اسامی این افراد حمید خ 80 ساله، غلامعلی کی 70 ساله و فرزند او کیانزاد 25 ساله و رودولف ام 78 ساله اعلام شده است. بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، این افراد 92 شیر مخصوص ساخت آلمان و 856 شیر ساخت هند را که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد دارد در سالهای 2010 و 2011 میلادی از طریق شرکت‌های پوششی به ایران فرستادند. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان و مدیر آن در سرمقاله‌ای در شماره روز دوشنبه این روزنامه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را به فساد، جنایت و خیانت متهم کرد و با توصیف او و اصلاح طلبان دیگر با الفاظ زشتی گفت که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در انتخابات ریاست جمهوری رد می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، ساعتی پس از انتشار این نوشته، محسن اسماعیلی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با انتقاد از لحن حسین شریعت مداری به خبرنگاران گفت که کسی نمیتواند از طرف این شورا در مورد صلاحیت کاندیداها قضاوت کند و این گونه گمان زنی ها شاید برای فضای سیاسی هم مناسب نباشد. در پایان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه در مسکو بیانیه مشترکی صادر شد. در این بیانیه آمده است که رهبران دو کشور به توافق رسیدند برای حل اختلافات ارضی بر سر جزایر کوریل در شمال اقیانوس آرام همکاری کنند و بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که امضا نکردن معاهده پایان رسمی مخاصمه بین دو کشور 68 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم امری طبیعی نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها، دو طرف درباره روابط اقتصادی و احتمال مشارکت ژاپن در طرح‌های انرژی و زیربنایی در خاور دور روسیه نیز گفتگو کردند. و پارلمان یونان روز یکشنبه لایحه تسهیل اخراج کارمندان دولت را تصویب کرد. قرار است 15500 کارمند دولت تا پایان سال 2014 میلادی در چند مرحله اخراج شوند. در یونان اخراج گروهی کارمندان دولت اقدامی بی سابقه است. این لایحه در ادامه سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی دولت یونان و به منظور دریافت بخش دیگر از کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ 8 میلیارد و 800 میلیون یورو تصویب شده است. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. رئیس پارلمان عراق از نوری المالکی خواست استعفا کند.
پارلمان عراق تا حالا نتونسته نسبت به کارهایی که آقای مالکی انجام میده یک وفاق جمعی ایجاد کنه و رأی اعتماد را از مالکی بگیره.
ممنوع ملاقات شدن چند زندانی سیاسی در ایران از جمله سعید مدنی.
پرونده همچنان بعد از 16 ماه بلا تکلیف و جواب خاصی نمیدن علی‌رغم مراجعات وکیل و خانواده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. نخست وزیر سوریه از یک سوء قصد جان سالم به در برد. این آخرین خبری هست که مربوط به نارامی ها در سوریه هست، اما خبرگزاری فرانسه از وخامت بیشتر اوضاع در سوریه و مخالفت روسیه با ماموریت حقیقت‌یابی بازرسان سازمان ملل در مورد استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد خبر داده. در مورد همین موضوع از نادر سریقی بشنویم.
خبرگزاری ها با مخابره خبر مربوط به سوء قصد نافرجام وائل الحلقی نخست وزیر سوریه، این امر را نشانه ای از گسترش نفوذ نیروهای مخالف دولت اسد و وخامت بیشتر اوضاع این کشور خواندند. خبرگزاری ها به نقل از منابع حقوق بشری در سوریه گزارش می دهند که یکی از محافظان نخست وزیر کشته و راننده و یکی دیگر از محافظان به شدت زخمی شدند. در این میان دولت روسیه روز دوشنبه بار دیگر استفاده از امر تحقیق در مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تغییر رژیم بشار اسد را مردود دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سازمان ملل را به خاطر تلاش در فرستادن بازرسان حقیقت‌یاب به سوریه مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر در تهران حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت که دولت ایران وضعیت را پیگیری کرده و محرز شده که کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه اتفاق افتاده، ولی این موضوع از سوی برخی گروه‌های مسلح بی‌مسئولیت بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، امیر عبداللهیان اظهار امیدواری کرده که تیم کارشناسی سازمان ملل هرچه زودتر وارد سوریه شود و از نزدیک مدارک موجود را مورد بررسی قرار دهد. معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به احتمال ایجاد منطقه حائل در سوریه آن را موجب پیچیده تر شدن شرایط دانسته و پیامدهای هر گونه حمله نظامی خارجی را خطرناک خوانده است. به گزارش خبرگزاری ها بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواسته است تا با ورود بازرسان این سازمان برای تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های سوریه موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه را خط قرمز رژیم اسد خوانده است، موضوعی که در میان تحلیلگران و رسانه‌های آمریکا از داغ‌ترین موضوع‌های یک هفته اخیر بوده است. دیوید گرگن مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در دوران بیل کلینتون و تحلیلگر ارشد شبکه خبری CNN روز یکشنبه در تلویزیون CBS گفت در صورت خودداری آقای اوباما از اقدام در سوریه اعتبار سخن او مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
اگر رئیس جمهوری آمریکا خط قرمزی را که خود درباره سوریه تعیین کرده است محترم نشمارد، تردیدی نیست که اسرائیل و ایران در مورد اعتماد به وی شک خواهند کرد. There is no question that Israel and
Iran will look at that and say, well, we can't trust the guy. خبرگزاری رویترز علاوه بر مسئله استفاده از سلاح‌های شیمیایی به وخامت روزافزون اوضاع سوریه پرداخته و گزارش داده که منطقه ایمن در دمشق هر روز محدودتر و محدودتر می‌شود و نیروهای مخالف دولت بشار اسد که در شرق دمشق مستقر شده‌اند با خمپاره و بمب‌گذاری ایمن‌ترین منطقه مرکزی پایتخت را مورد هدف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی برخی از قانونگذاران با نفوذ آمریکایی و از جمله سناتور جان مک‌کین خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه شدند. آقای مکین در گفتگو با تلویزیون NBC گفت که سیل اسلحه از روسیه و ایران به سوریه جریان دارد.
ما نیازمند منطقه پرواز ممنوع در سوریه هستیم که میتوان با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان آن را تامین کرد. میتوان با موشک‌های پاتریوت و کروز آسمان سوریه را در کنترل گرفت و به نیروهای مقاومت کمک‌های تسلیحاتی رساند. همچنان که میدانید سیل سلاح از روسیه و ایران روانه سوریه می شود و عوامل ایرانی حتی در صحنه های جنگ سوریه حضور دارند و این یک جنگ ناعادلانه است.
سناتور مکین همچنین نسبت به انتقال سلاح‌های شیمیایی به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت در صورت تحقق چنین امری این سلاح‌ها در نقاط دیگری از شرق میانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید در گزارش نادر صدیقی. از سوریه بریم به عراق. در حالی که روز دوشنبه انفجار 5 خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 18 نفر رو در عراق کشت، رئیس پارلمان این کشور از نوری المالکی خواسته که با استعفای خودش و کابینش راه رو برای انتخابات زود هنگام باز کنه. عراق در هفته‌های گذشته شاهد یک رشته انفجارهای بی سابقه است که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی از دلیل شدت گرفتن موج خشونت در عراق پرسیده.
من معتقدم که نقشه منطقه درگیر قضایای ایران و سوریه شده به شدت و آقای مالکی خودش را گره زده به نظام سوری و همینطور تبعیتی که از ایران میکنه. از اون سو مخالفینش خودشون را گره زدن به مخالفین رژیم سوریه و همچنین مخالفین ایران و در جهت مخالف سیاست‌های ایران گام برمی‌دارن. به همین خاطر تحولاتی که در مناطق غربی عراق و بیشتر سنی نشین ایجاد شد نوعی کمک به جبهه مقابل این ائتلاف عراقی سوری ایرانیه. این یه مسئله است. مسئله دیگه هم اساس قضیه این که نارسایی های بسیار زیادی در عراق وجود داره از لحاظ خدماتی که این دولت باید ارائه بده به مردم و آقای مالکی ارکان قدرت رو در شخصیت خودش خلاصه کرده، حاضر نیست کوتاه بیاد. این دیکتاتوری چه با روشنفکران چه با عامه در یک مسیر قرار نمیگیره. به همین خاطر مشکلات خیلی زیادی را برای عراقی ها ایجاد کرده.
این مخالفان کی بودن و کجا بودن تا حالا؟
این مخالفان وجود داشتن. وقتی که انتخابات پارلمانی گذشته صورت گرفت، لیست العراقیه آقای عیاد علاوی بیش از آقای مالکی رأی آورد، منتها چون که نه کردها حاضر شدن باشه ائتلاف پیدا کنن، نه گروه های شیعه، نتونست نخست وزیر بشه و در نهایت برای اینکه از بنبست خارج بشن و مسیر سیاسی عراق روشن بشه و در مسیر اساسیش قرار بگیره، آقای علاوی کوتاه آمد و به نفع آقای مالکی کنار رفت. آقای مالکی دوباره نخست وزیر شد در حالی که لیست آقای علاوی 91 رأی آورده بود و آقای مالکی 89 رأی آورده بود. آمریکا و گروه‌های همپیمان هم قبول کردن که آقای مالکی دوباره بیاد نخست وزیر بشه.
خب یعنی میشه به این نتیجه رسید با توجه به تحلیل شما که طرفداران عیاد علاوی از مبارزه سیاسی و مسالمت‌آمیز با دولت نوری المالکی ناامید شدن؟
این به این خاطره که پارلمان عراق که آقای علاوی هم در میان لیست‌های انتخاباتی اکثریت پارلمان را در اختیار داره تا حالا نتونسته نسبت به کارهایی که آقای مالکی انجام میده یک وفاق جمعی ایجاد کنه و رأی اعتماد را از مالکی بگیره، چون که مالکی هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زد و بندهایی که در خارج انجام میده، چه با ایران چه با روسیه چه جاهای دیگه، تخلفات اساسی انجام داده. اما این تخلفات اساسی تا حالا نتونسته آقای مالکی رو به پارلمان بکشونه. چند بار ریاست پارلمان، گروهایی که در پارلمان هستن بخصوص لیست آقای علاوی درخواست کردن از آقای مالکی که در پارلمان حاضر بشه، اما آقای مالکی به هیچ وجه حاضر نشد بره پارلمان. الان آقای علاوی یک تازه همون رویه‌ای که ایران در برابر مخالفین خودش پیش گرفته یا بشار اسد در برابر مخالفین پیش گرفته، همین رویه را آقای مالکی در برابر مخالفینش به کار میگیره.
چه چشم‌اندازی قابل تصور است با این اوضاعی که شما ترسیم میکنید؟
تا وقتی که آقای مالکی در عراق حکومت می میکنه بهشون نخست وزیره، مسیر خودش رو شدیداً به بشار اسد و شدیداً به ایران گره زده. و بنابراین چون که این دو تا کشور در یک گروه بندی خیلی وسیعی قرار دارن، در یک گروه بندی که از روسیه چین گرفته تا حزب الله در لبنان و اوضاعی که در منطقه خلیج فارس وجود داره تا برسیم به گروهایی که در یمن و کشورهای این چینی و در نهایت به عراق میرسه، این بلوک بندی رو ایران و روسیه هدایت میکنن و بنابراین مالکی شدیداً خودش رو به این بلوک چسبونده. تا وقتی هم که به این بلوک چسبونده، درگیری و رویارویی امر اجتناب ناپذیری در عراق و حتما این درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه هم به جاهای دیگه کشیده بشه، همونطور که دیدیم که الان درگیری ممکنه به کرکوک کشیده بشه.
درباره افزایش خشونت ها در عراق شنیدید. حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه و کشورهای عربی. فریدون زنگار از رادیو فردا با او صحبت میکرد. اداره آگاهی گمرک آلمان تحقیقاتی رو درباره شرکتی شروع کرده که گفته میشه وسایل و تجهیزات غیر مجازی رو برای نیروگاه آب سنگین در عراق در ایران ارسال کرده. دادستانی آلمان جزئیات بیشتری درباره این شرکت منتشر نکرده. از شهرام میریان بشنویم.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نامهای کوچک این چهار تن به ترتیب غلامعلی، کیانزاد و حمید دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک آلمانی با نام کوچک رودولف ذکر شده. آنها در سالهای 2010 و 2011 میلادی، یعنی 2 و 3 سال پیش، از قرار معلوم سوپاپ‌های ویژه‌ای را برای ساخت نیروگاه آب سنگین عراق به طور غیرقانونی به ایران فرستادند. این 4 مظنون که حدود 8 ماه پیش در یک عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شده اند، در 5 محموله مجموعاً 92 دستگاه سوپاپ ویژه از آلمان به ایران قاچاق کردند. آنها همچنین به عنوان واسطه در 4 محموله 856 دستگاه سوپاپ ویژه اتمی از هند راهی ایران کردند. این 4 تن که 25، 70، 78 و 80 ساله اند، برای اخفال ماموران گمرک مقصد نهایی محموله ها را چند کشور آسیایی ذکر کردند. برخی گزارش ها حتی از 2 کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان هم نام بردند. دادستانی آلمان بر این سوءظن و بدگمانی است که در نیروگاه آب سنگین عراق ممکن است ماده پلوتونیوم که در ساخت جنگ‌افزارهای اتمی به کار گرفته می شود تولید شود. ارسال وسایل و تجهیزات غیرقانونی یاد شده بخشی از یک سفارش عمده از ایران برزش میلیون‌ها یورو بوده. به گفته دادستانی آلمان هر 4 مظنون به خوبی می دانستند که محموله های ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این 4 تن حدود 8 ماه پیش دستگیر و بازداشت شدند، ولی بعد 2 تن از آنها که 78 و 80 ساله اند موقتاً و به گونه ای مشروط آزاد شدند. اینکه محاکمه این 4 تن چه زمانی در دادگاه عالی شهر هامبورگ برپا می شود هنوز معلوم نیست. کیفرخواست دادستانی آلمان علیه این 4 تن در حالی صادر شده که به تازگی نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با مجله فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق فناوری‌ها ابراز کرده و گفته در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظمی از آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که حدود 6 هفته مونده به اون و چهره‌های شاخص و داوطلبانی که نام اونها البته به عنوان نامزد احتمالی انتخابات بر سر زبون هاست، تمایزهای خودشون رو با رقبا با انتقاد از هم به نمایش میگذارند. از محمد زرقامی بشنویم.
جدال‌های لفظی میان کاندیداهای احتمالی انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران با صحبت‌های روز یکشنبه علی اکبر هاشمی رفسنجانی وارد فاز جدیدی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی در جمع عده‌ای از اصلاح طلبان گفته است: نمی‌گویم که نمی‌آیم. روزنامه آرمان نیز با توجه به بحث اعلام کاندیداتوری احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی با انتشار مطلبی تحت عنوان اجماع اصلاح طلبی یا عبرت از تاریخ، شکست انتخاباتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 80 24 خورشیدی را به تعدد کاندیداهای اصلاح طلب در آن دوران نسبت داده است. انتشار این مطلب واکنش محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت ایران را در پی داشته است. آقای کروبی در جوابیه‌ای به روزنامه آرمان که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده است، این روزنامه را به تحریف تاریخ، تقویت یک نفر و محرومیت نفر دیگری که دستش از رسانه‌ها و جامعه کوتاه شده متهم کرده است. با این وجود محمد شریعت مداری، وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی که خود را کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری کرده، در گفتگو با خبرگزاری مهر حضور خودش را منوط به شرکت نکردن اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری دانسته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز می‌نویسد حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به خراسان سفری داشته، با گوشه چشمی به صحبت‌های اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این جمله که در میان کاندیداهای احتمالی هاشمی‌های کوچکی می‌بینم، گفته است که آقای رفسنجانی زمینه‌ها را آماده کرده تا به صحنه انتخابات بیاید. اما صحبت‌های اخیر محمد خاتمی که از دلسردی‌اش برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی حکایت داشت، این چهره اصلاح طلب را به حاشیه نبرده است و همچنان در محافل اصولگرا در کانون توجه قرار دارد. وبسایت خبر آنلاین می‌نویسد محمد رضا باهنر، عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان، در ادامه سفرهای انتخاباتیش در مازندران گفته است: اعلام می‌کنم خاتمی از سران فتنه نیست. یحیی آل اسحاق، نامزد حزب مؤتلفه اسلامی، هم در گفتگو با خبرگزاری نسیم از کاندیداتوری احتمالی آقای خاتمی استقبال کرده، اما گفته است که آمدن او نه به مصلحتش است نه می‌آید و اگر هم بیاید موفق نمی‌شود. با این حال در میان اصولگرایان عمران باقری لنکرانی خبرسازترین بود. پدر آقای لنکرانی که در آمریکا اقامت دارد، در مصاحبه‌ای با سایت خبری روز آنلاین با رد اتهام‌های وارده به او مبنی بر همکاریش با سازمان اطلاعات و امنیت رژیم سابق، گفت که نمی‌خواهد پسرش رئیس جمهور شود و اگر می‌خواهد خدمت کند پزشک بماند. در این بین اصولگرایان که با تعدد کاندیداها روبرو هستند، از این مسئله به عنوان یک نقطه قوت یاد می‌کنند، چنانکه کاندیدای مورد نظر حزب مؤتلفه اسلامی یحیی اسحاق با مرزکشی بین رقبای اصولگرایان و تقلیل آنها به دو گروه اصلاح طلبان و حامیان دولت، جریان غالب را در خود اصولگراها جستجو کرده است. آقای آل اسحاق همچنین به خبرگزاری نسیم گفته است که نظام بین فتنه و اصلاح طلب فرق می‌گذارد. به گزارش خبر آنلاین، محمد نبی حبیبی، دبیر کل این حزب، نیز با انتقاد از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، و متهم کردن او به تشویش اذهان عمومی، گفته است فتنه و انحراف اگر دست به اقدامات به گفته او نخ نما شده بزنند، دستشان برای مردم رو شده است. حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با ارائه تعریفی از جریان به گفته او انحرافی، این جریان را یک باند و گروه معرفی کرده که در مسئولیت‌های اجرایی کشور تلاش می‌کنند به گفته آقای فدایی انقلاب را دچار آسیب کنند. از دیگر سو اسفندیار رحیم مشایی که از او با عنوان کاندیدای احتمالی دولت در رقابت‌های انتخابات نام برده می شود، در خصوص احتمال حضورش به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تنها به گفتن این جمله بسنده کرده است: دولت اعتقادی ندارد که فضای کشور را انتخاباتی کند. آقای رحیم مشایی همچنین در پاسخ به این پرسش که از او با عنوان رهبر آنچه که جریان انحرافی خوانده می شود نام می برند، گفته است هر چیزی نسبت به چیز دیگری منحرف است، باید بگویند ما از چه چیزی منحرف شدیم.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید که حدود 6 هفته مونده به اون، محمد زرقامی گزارش میداد. ساعت 23 دقیقه بامداد در تهران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با گزارشی در مورد چهارمین جلسه دادگاه غیرعلنی سعید مرتضوی که به اتهام معاونت در قتل کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد و دو اتهام جدید به پرونده او اضافه شده. از رویا کرمی مجد در همین زمینه بشنویم.
150 دقیقه. این تمام زمانی بود که 5 قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به برگزاری چهارمین جلسه دادگاه کهریزک فرصت دادند. در این جلسه هم که مانند جلساتی پیش از این غیرعلنی برگزار شد، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و متهم پرونده، اولیای دم مقتولان و وکلایشان حضور داشتند. در این جلسه هم مانند 3 جلسه پیش از این، قاضی برکنار شده حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، همچنان غائب بود. اما جلسه چهارم دادگاه کهریزک تفاوتی جدی با سایر جلسات داشت. این بار سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی با سه اتهام در جایگاه خود نشسته بود. این بار او نه تنها به معاونت در قتل محمد کامرانی که با معاونت در قتل دو کشته شده دیگر بازداشتگاه کهریزک محسن روح‌الامینی و امیر جوادی فرنیز متهم شده بود. در سه جلسه پیش از این محاکمه غیر علنی شکات پرونده و وکلای آنها شکایت خود را مطرح کرده بودند و سعید مرتضوی متهم ردیف اول نیز به دفاع از اتهامات خود پرداخته بود. اما این بار در جلسه چهارم دادگاه کهریزک نوبت دفاع به علی اکبر حیدری فر رسیده بود. او در جلسه پیش که در اسفند ماه برگزار شده بود به خبرنگاران گفته بود که دفاعیاتش 30 صفحه است و اعلام کرده بود که به عنوان دادیار دادستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است. او تاکید کرده بود که این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و شخصا آن را انجام داده است. علی اکبر حیدری فر روز دوشنبه نیز پیش از ورود به چهارمین جلسه محاکمه در خصوص احضار برخی شاهدان به دادگاه به خبرگزاری مهر گفته بود که آقای روح‌الامینی سه شاهد را به دادگاه معرفی کرده که به دلیل اینکه شاهدان جزء متهمان پرونده کهریزک هستند شهادت آنها وجه قانونی ندارد و نمی‌توانند در مورد اتفاقات شهادت دهند. به یک بار دیگر نیز بر صدور قرارهای بازداشت تاکید کرده و گفت اعزام به بازداشتگاه نیازی به تایید دادستان ندارد و خود قاضی میتواند این کار را انجام دهد. من هم بازداشت‌ها را بدون نیاز به تایید مرتضوی انجام دادم. خبرنگاران حاضر در محل دادگاه گزارش دادند که پس از اتمام جلسه دادگاه متهمان به سرعت محل را ترک کردند و اصلانی وکیل حسن دهنوی متهم ردیف سوم اعلام کرده است که رئیس دادگاه دوبار تذکر داده که افراد حاضر در جلسه جزئیات مطرح شده را منتشر نکنند. این تذکر پس از آن صورت گرفته است که سعید مرتضوی پس از جلسات دوم و سوم دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شده و متن کامل دفاعیات خود در جلسات پیشین را در روزنامه وابسته به دولت منتشر کرده است. اقدامی که به گفته حقوقدانان خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
فراموش نکنید که آخرین خبرهای مربوط به انتخابات را از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ما در سایت حتما اخبار انتخابات رو به روز می‌کنیم و هر روز میتونید خبرهای تازه رو اونجا پیدا کنید. بریم سراغ یک گفتگو که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی یکی از سران مخالفان دولت ایران گزارش داده که 10 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین 8 اردیبهشت با دستور مستقیم دادستان تهران با اعزام گارد ویژه به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. بنابر همین گزارش این اقدام بعد از اون صورت گرفته که معاون زندان اوین خواستار عزل سعید مدنی نماینده منتخب زندانیان در این بند شده بود. محمد زرقامی در مورد همین موضوع با منصور اتفاق صحبت کرده، همسر سعید مدنی.
من اطلاعاتی که سایت کلمه هست رو چون خود آقای مدنی رو ندیدیم اون طرف نمیدونم، ولی این که 10 از اونها امروز ممنوع ملاقات بودن این رو تایید میکنم، چون صبح مراجعه کردیم و یه سری اسامی رو گفتن توی لیست ملاقاتی ها نیستن. دارم با اون لیستی که کلمه داده یکی بوده.
شما که رفتید زندان، مسئول زندان دقیقا به شما چی گفتن وقتی که خواستار ملاقات آقای مدنی بودین؟
دلیل خواست ارائه ندادن. حتی ما پرسیدیم که تا کی قراره ایشون ممنوع ملاقات هست، گفتن که مشخص نیست. بعدم تنها اتفاقی که افتاد یک سری از زندانیان امروز این وضعیتی که ظاهرا اینها رو بردن انفرادی اعتراض داشتن و از ملاقات با خانواده هاشون امتناع کردن.
آخرین باری که آقای مدنی رو دیدید چه زمانی بود؟
یه هفته پیش بود، طبق روال عادی دوشنبه ها.
شما در دیداری که با آقای مدنی داشتید یا از وضعیت خودشون، وضعیت زندان هم صحبتی به میون اومد، مثلا در مورد همین مسئله تهدید به اعتصاب قضا یا چیزای مشابه این؟
فقط یه مقدار اعتراضی داشتن به اون مسئولی که اونجا هستش موقع ملاقات که رفتار مناسبی انجام نمیده. هفته پیش هم یه مقدار درگیری و مشکل ایجاد کرد و ما یکی 2 با تأخیر ملاقات انجام دادیم. حتی گارد اومده بود و خیلی رفتار بدی داشت اونجا. اگر که کسی یه نفر اضافه می بود خب میفرستیم انفرادی. از اون موقع زندانی خب زمان ملاقاتشون کمه، بار اولی که دارن ملاقات میکنن. امتیازاتی قائل می شدن که اون دو تا زمان محدودی که ملاقات هست 40 دقیقه رو تو نوبت بهشون اجازه می دادن. دفعه پیش گارد اومده و با رفتار خیلی بدی برخورد می کرد و مانع از انجام این کار شد.
آخرین وضعیت پرونده آقای مدنی الان به چه صورتی هستش؟
پروندهش همچنان بعد از 16 ماه یعنی از 17 دی پارسال همچنان بلا تکلیف و جواب خاصی نمیدن علارغم مراجعات وکیل و خانواده. بعد از یک جلسه که دادگاه برگزار شد گفتن که دادستان توی پرونده ایشون تحقیق داره میکنه، به خاطر همین حکم اولیه هم قاضی نداده، ولی به خاطر همین پرونده باز نه درخواست مرخصی رو قبول کردن و نه حتی ایشون 4-5 ماه ناراحتی کیسه صفرا داره، باید بره عمل جراحی انجام بده و همچنان این رو هم به تعلیق میاندازن.
10 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین به سلول انفرادی منتقل شدند، از جمله سعید مدنی. همسر سعید مدنی منصور اتفاق بود که در مورد این موضوع به سوالات محمد زهرا می جواب میداد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه در ایران هست و ما با شما هستیم تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از این بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری ایتارتات، رهبران روسیه و ژاپن در دیدار روز دوشنبه خود در مسکو علاوه بر روابط دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین و شینزو آبه رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ژاپن در بیانیه‌ای گفتند که مشکل هسته‌ای ایران باید منحصرا از طریق مسالمت‌آمیز حل شود و خواستار تلاش جدی ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ایش و اجرای تعهداتش مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، چهارمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. این جلسات به طور غیر علنی برگزار می شود. دادگاه به شکایت خانواده های محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر، سه جوانی که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر سر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادن رسیدگی می کند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معاون و حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر دادیار دادگستری تهران سه متهم پرونده هستند. بنابر این گزارش ها سعید مرتضوی متهم ردیف اول و دو نفر دیگر به معاونت در قتل متهم شدند. جلسه بعدی دادگاه 11 اردیبهشت برگزار می شود. روز دوشنبه در یک رشته انفجارها در مناطق عمدتاً شیعه نشین عراق دست کم 36 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها خودروهای بمب‌گذاری شده در شهرهای اماره، دیوانیه، کربلا و منطقه شیعه نشین شهر محمودیه منفجر شدند. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره پرداخت 10 میلیون دلار پول نقد از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این دفتر را تایید کرد. دفتر حامد کرزی در بیانیه گفته است که شورای امنیت ملی افغانستان این پول‌ها را در 10 سال گذشته دریافت کرده است. در این بیانیه اضافه شده که مقدار این پول چندان نبوده و صرف اهداف عملیاتی، کمک به مجروحان و بیماران و موارد خیر دیگر شده و بسیار مفید بوده است و افغانستان از این کمک‌ها ممنون است. روزنامه نیویورک تایم روز دوشنبه نوشته بود که CIA این پول‌های نقد را با هدف تقویت نفوذ حکومت افغانستان پرداخته، اما در عمل موجب گسترش فساد مالی شده است. پلیس پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام کرد که علت انفجار صبح دوشنبه در ساختمان در مرکز این شهر نشت گاز بود. به گفته پلیس 35 نفر در این انفجار زخمی شدند که جراحات 2 نفر از آنها شدید است. بر اثر این انفجار شیشه های ساختمان اطراف تا شعاع چند صد متری شکسته شد. و روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ساختمان وزارت خارجه لیبی در محاصره مردان مسلح و چند خودروی مجهز به سلاح‌های ضد هوایی بود. مردان مسلح که از روز یک شنبه ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند میگویند تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشان را تصویب نکند به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهند داد. این عده خواهان تصویب طرحی هستند که استخدام مقامات حکومت معمر قذافی را در نهادهای دولتی ممنوع کند. نخست وزیر لیبی گفته است که این عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی ما هست در رادیو فردا که بامداد سه‌شنبه پخش میشه. درباره شعر و ادبیات میشنوید. امشب گفتگویی داریم با یک شاعر که در این برنامه خواهید شنید. با مهداد قاسمفر همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم، همراه شما در برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. در این برنامه مرور چند خبر خواهیم داشت و گفتگویی با مهمان این هفته، شاعر ایرانی برنده جایزه نیکولای گوگول. ابتدا اما مرور چند خبر. دفتر 16 سعدی شناسی شامل مقاله های ارائه شده در مراسم علمی یاد روز سعدی در سال 1391 در شیراز منتشر شد. در این دفتر می توانید مقالاتی از اساتیدی چون اردکانی، دینانی، اعوانی، شمیسار، رستگار فسایی، شفیه کدکنی و دیگران را بخوانید. 26 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 11 تا 21 اردیبهشت در مصلای تهران برگزار می شود از ساعت 10 تا 20 به روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. دو مجموعه شعر تازه از شمس لنگرودی، شاعر معاصر با عناوین تعادل روز بر انگشتم و آوازهای فرشته بیبال با مضامین شعرهای عاشقانه و سورئالیستی به زودی از سوی نشر نگاه در تهران منتشر خواهد شد. سهراب رحیمی شاعری است که 27 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و در این مدت 6 مجموعه شعر به فارسی و 1 مجموعه به سوئدی منتشر کرده است. او در این حال مشغول کار ترجمه و نقد شعر هم هست. سهراب رحیمی با نشریات داخل ایران نیز همکاری کرده و از داوران جایزه شعر در ایران بوده است. اخیراً این شاعر برنده بخش شعر خارجی جایزه نیکولای گوگول در اوکراین شد. سهراب رحیمی مهمان این هفته این برنامه است. اما ابتدا شعری از او با صدای خودش.
فردا فرصتی تا باران و سفر، خواب شاعر را میان تهران و ترمینال های سورئال تقسیم کند، تا چشم ها شرابی شود محض خاطر برخس و مشق 1001 شبش، جای هدایت در کنج و کنار فردوسی خالی است، از میان سوسک ها طوری عبور کن که تصویری جز آینه نماند، فردا فرصتی است تا خنده ایستگاهی شود به عرض یک نقشه در قوقای سر و یوسف این پیراهن پاره پاره.
خیلی خوش آمدین به این برنامه آقای رحیمی.
خیلی ممنون، متشکرم، با سلام بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
شما اخیراً برنده جایزه شعر گوگول، نیکولای گوگول از کشور اوکراین شدید.
بله، این جایزه در سال 1998 به همت در واقع خبرنگاران اوکراین که بیشترشون هم خبرنگارای منتقده ادبی روزنامه‌های اوکراین بودن در واقع تأسیس شد و از اون سال به بعد این جایزه در رشته‌های مختلف از جمله شعر، داستان، ترجمه، نمایشنامه، فیلم در واقع به نویسنده‌های اوکراینی و غیر اوکراینی داده میشه. یه بخش در واقع داخل دارن، بخش خارجی که در بخش شعر امسال یعنی در سال 2013 جایزه شعر رو به من دادن و به یک شاعر بلژیکی به نام یتون کلمندی.
اهمیت و تأثیر این جایزه یا این نوع جایزه در کار یک شاعر و اینجا به طور مشخص بر شعر خود شما چی هست؟
اهمیتش شاید بیشتر فکر میکنم جنبه بیرونی شعر هست. این شعرها به فارسی بوده، خانمی به اسم نادیا ویشنیوسکا که مترجم شعر فارسی از این شعرها رو به اوکراینی ترجمه میکنه برای دوستش که سرگئی دزیوبا یا رئیس کانون نویسندگان اوکراین هست، میخونه، اونقدر شعر خوشش میاد این شعرها رو به روسی ترجمه میکنه، در مسکو در روزنامه مسکو چاپ میکنه، بعد همزمان که در روزنامه مجلات ادبی مسکو این شعرها چاپ میشه، در سه نشریه ویژه شعر اوکراین هم یک نشریه 10 صفحه به این اختصاص میده. و از این نظر برای در واقع هم برای من و هم برای میکنم شعر معاصر ایران مهمه که اینکه به شعر ایرانی اول ما به یک شعر یک ایرانی توجه شده.
خب آیا انتظار دارید که بعد از این جایزه مخاطبان بیشتری رو پیدا بکنید؟
از این نظر بله، من خودم در واقع میشه گفت که از همون روزه که این جایزه رو به اطلاع دادم و تو روز ما اون جلسات سوئد هم فنگاس بده کرد، خب من میگم خیلی از شاعران و منتقدان سوئد با من تماس گرفتن و از من شعر خواستن و با من صحبت کردن.
شما در فاصله 27 سالی که در خارج از ایران زندگی کردین 6 مجموعه شعر به زبان فارسی منتشر کردین، این 6 کتاب رو برای چه مخاطبانی منتشر کردین؟
من چون خب در اینا چون خودم هم مترجم بودم همه شعرام خودم همزمان به سوئدی هم ترجمه کردم و تو نشریات سوئد منتشر کردم، برای همین همزمان که من در ایران مخاطبانی داشتم و با نشریات ایران همکاری داشتم، همزمان تو نشریات سوئد هم همکاری داشتم و مخاطب سوئدی هم به همون قد داشتم. الان همه سالا منتخب مخاطبان در ایران بیشتر بودن، الان چند ساله که مخاطبان در سوئد بیشتر شدن، در سوئد بیشتر فعال بودن به عنوان هم شاعر و هم مترجم و هم منتقد و هم خاطر در سوئد مخاطبای بیشتری داشتم، اما هیچ وقت ارتباطم با ایران قطع نشد.
مجموعا شعری که در خارج از ایران تولید میشه رو شما الان چطور میبینید؟ در گذشته خیلی کمتر این شعر یک حالت نزدیکی داشت به ذهن و زبان آنچه که در داخل ایران یا به تحولات شعری که در داخل ایران داشت اتفاق میافتاد، اما به نظر میاد که در سالهای اخیر این فاصله خیلی کمتر شده با ارتباطات اینترنتی یا مهاجرت خیلی از شاعران از داخل به خارج از کشور.
دقیقاً درست فرمودید، یعنی وجود اینترنت، این که مثلا من صبح از خواب بلند میشم روزنامه های ایران رو آنلاین میخونم و خبرهایی که خیلی از مجله های فرهنگی به صورت پی دی اف هستن میخونم، بعد ارتباط دارم بچه ها برام از ایران کارشون رو میفرستن، من میخونم نظر میدم، یا من کارامو برام اونا میفرستن میخونم نظر میدم. و این که اینقدر آدم ارتباط در واقع خیلی زنده داره با خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، شاعرا، نویسنده های داخل ایران و در واقع روزنامه‌نگارا و شاعرا، نویسنده های در تمام جهان، زبان مشترک ما فارسیه. این باعث شده که همه از هم یاد بگیریم.
برای مخاطبان فارسی زبان شعر معمولا جهان شعری کشورهای اسکاندیناوی خیلی ناآشناست. بیشترین آشنایی ها با شعر آمریکای جنوبی هست یا با شعر ایالات متحده آمریکا یا در اروپا شعر شاعران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی یا حتی کشورهای اروپای شرقی بیشتر شناخته شده است تا شعر اسکاندیناوی. شعر سرزمینی که شما الان ساکنش هستید از چه موقعیتی و چه فضایی برخورداره؟
من در چند جمله سعی می‌کنم اینو خلاصه بکنم. اینکه واقعا شعر مدرن سوئدی از سالهای 1920-1930 با شعر شاعرای سورئالیست شروع شد که در واقع بنیانگذار شعر سورئالیستی سوئد گونار اکلوف بود که حالا شاید دارم ترجمه می‌کنم به فارسی. بعد شاعرای دیگه داشته، شاعرایی که شعرشون خیلی فلسفی بود، از جمله همین ترانسترومر که پارسال جایزه نوبل گرفت. و بعد الان شعر جوان سوئد، در واقع خب اینا چهار شاخه، چهار نوع شعر الان در سوئد داریم: شعری که زبانی هستش، شعری که تصویری هست، بعد شعرهایی که بیشتر میشه گفت که شعرهای اجتماعی سیاسی، و بعد چهارمی هم در واقع شعری که ما در ایران میشه شعر ساده، که شعر ساده اون در واقع شعری که داره خودش رو نثر نزدیک می‌کنه، حتی مثلا کتاب شعری که وقتی نگاه می‌کنه فرم شبیه یک رمان. خب من تقریبا نزدیک تا الان بیش از 100 شاعر سوئدی رو به فارسی ترجمه کردم، یه سرش تو روزنامه و مجله ایران منتشر شده.
و نهایتا این که از شعر ایران، شعر معاصر ایران یا شعر کلاسیک ایران چقدر شناخت هست در سوئد؟
از شعر کلاسیک ایران شناخت خیلی خوبی هست. مثلا بخونید پیلارسان، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر در سوئد حافظ بوده، وسط هم ترجمه شعر ترجمه کنه به همه پروژه خیلی خوب داشت از اون تا مثلا این شعر حافظ به ترجمه فاطمه بهروز در عرض یک ماه 3 بار چاپ شد که در اوپسالا زندگی میکنه استاد دانشگاه بودش مرحوم فاطمه بهروز که پارسال برگذشت. و در زمینه شعر معاصر خب چون کمتر ترجمه شده و هم خاطر کمتر شناخت دارم، حقیقتش اینه که کنجکاوی هم روی شعر معاصر ایران زیاد نیست.
این مجموعه شعر حافظ که گفتید ظرف چند ماه به 3 تا چاپ رسید، آیا برای اولین بار بود که شعر حافظ به سوئدی ها معرفی می شد؟
نه خیر، اولین بار که شعر حافظ به سوئدی منتشر شد زمان سوئدی امپوری بود، نزدیک 200 سال پیش که از مثلا دست سوم چهارم از روسی و انگلیسی و اینا بودش. و بعدا 100 سال پیش یه نفر به اسم استنسلندر ترجمه کرده بود کل شعر حافظ رو، البته اونم از آلمانی ترجمه کرده بود. بعد اریک بلومبری بود که اون از انگلیسی ترجمه کرده بود، و بعد اریک هرملین که اون از مستقیم از فارسی ترجمه کرده بود. اریک هرملین چون با ایران چند زندگی نکرده بود، ترجمه که کرده بود مال 70 سال پیش، ترجمه سوئدیش خیلی قدیمی بود. بعد ترجمه فاطمه بهروز ترجمه بود که به زبان امروز بود، و خب خود فاطمه بهروز خودشون کسی که در زمانی که در ایران زندگی می‌کرد استاد دانشگاه بود، و خب هم به هر دو زبان فارسی به سوئدی تسلط خیلی خوبی داشت، تونست این کتاب رو خیلی خوب ترجمه کنه، جوری که سوئدی‌ها خیلی خوششون اومد و خیلی سوئدی پسند شد به ترجمه‌اش. مثلا بعد جهت شعر ما ساده‌تر کرده بود، خب این ساده‌تر کردن به کلیت شعر ضربه زیادی نزده بود. داستان بیشتر ترجمه شده توی داستان ایرانی، توی سوئد بیشتر ترجمه شده. من جون اصلا اون رو کورش جز پرفروش‌ترین کتاب‌های رمان‌های چند سال اخیر بود.
گفتگوی من بود با سهراب رحیمی، شاعر ایرانی مقیم سوئد. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سفر باز آمد، شکر دهانم سو سفر باز آمد، امید جانم سو سفر باز آمد، شکر دهانم سو سفر باز آمد. از این زمان که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دل بندی، به لبش نشیند لبخندی. سفید دم شکفته شد لبم زهم، چه شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خورم باز بود، سر شده بر یاره دیگرش. سخن بود. گل که شهر شد به بی وفایی زدیده چونین جدایی سخوص سپار پیرهن بود. آره سخوص سپار پیرهن بود.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دامن و نرگس مست تو
دیدم،
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ.
توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یالمه. سفر نکن دلمو تو خون نکن، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نذار
گریه کنم، رازم رو مردم بدونم، مثل یه عاشقی رو از توی عشقان بخونم. بیا و سفر نکن دلمو تو خونه، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
چشممون به جاده ها میگیریم دست به تو،
بیای باز پیش ما، حالا نگو به من تو شدی یا من، بیا بمون با من، بیا بمون با من، حالا نگو به من تو شدی یا من، بیا بمون با من، بیا بمون با من.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
understand.